بسم الله الرحمن الرحیم. فظهر ان لیس المراد بالجامع العقلی ما یدرک بالعقل و بالوهم ما یدرک بالوهم و بالخیالی ما یدرک بالخیال، لأن التضاد و شبهه لیسا من المعانی التي یدرکها الوهم، و کذا التقارن فی الخیال لیس من الصور التي تجتمع فی الخیال، بل جمیع ذلک معانی معقوله. خب مصنف اسمی از جامع وهمی و عقلی و خیالی برد، شارح هم هر یک از اونها را تعریف کرد. حالا میگه از اون تعریفایی که ما برای اونها کردیم معلوم میشد که مراد از جامع عقلی نه این است که عقل او را درک میکنه، یعنی معناش این نیست. جامع عقلی معناش این نیست که عقل جامع را درک میکنه. معنای جامع وهمی این نیست که وهم او را درک میکنه. معنای جامع خیالی این نیست که خیال او را درک میکنه. بلکه اصلا تمام جامعه ها معانی معقوله هستند، از کلیاتند، مدرک همه عقلی. منتها مراد از جامعه وهمی یعنی جامعی که ولو مدرکش عقله ولی با بود او وهم حکم به اجتماع میکنه. جامعه خیالی هم معنیش این نیست که مدرکش خیاله، نه، مدرک اونم باز عقله ولی با بود همچه جامعی خیال اقتضا میکند اجتماع اون دو را در قوه مفکره. جامعه عقلی هم باز معنیش این است که با بود اون عقل حکم به اجتماع میکنه، معنیش این نیست که خودش مدرک بالعقله. ولی خب در خارج مدرک بالعقله، ولی معنی تعریف و معنی جامع عقلی این نیست که مدرکش عقل باشد. پس ظاهر شد این که نیست مراد مصنف از جامع عقلی اون جامعی که اون چیزی که درک میشد به واسطه عقل، و مراد از جامع وهمی اون جامعی که درک میشد به واسطه وهم، و مراد از جامعه خیالی اون جامعه که درک می شود به واسطه خیال. به چه دلیل مراد مصنف از اینها اون نیست، یعنی مدرک به عقل و وهم و خیال نیست؟ دلیل میاره، میگه مثلا تضاد و شبه تضاد جامعه وهمی به حساب آمد. تضاد و شبه تضاد نیستند از جمله اون معانی که درک میکند اونها را وهم، از این قبیل نیستند. تضاد شبه تضاد معانی کلیه هستند، وهم معانی جزئیه موجوده در محسوسات را درک میکند. اینا کلیات هستند، کلی را عقل درک میکند نه اینکه وهم درک بکند. چون که تضاد و شبه تضاد نیستند از جمله اون معانی جزئیه موجوده در محسوسات که درک می کند اونها را وهم، و همچنین تقارن در خیال، تقارن در خیال جامعه خیالی به حساب آمد. تقارن در خیالم نیست از جمله اون صوری که جمع می شوند در قوه خیالیه. در قوه خیالیه صور محسوسات موجوده، تقارن بین محسوسات در قوه خیالیه اون تقارن خودش از محسوسات نیست، محسوسات به حواس خمس ظاهری. یعنی صورت محسوسات در قوه خیالیه موجود است، تقارن در خیال صورتی که در قوه خیالیه باشد نیست. البته تقارن خودش در قوه خیالیه وجود دارد، ولی از قبیل صور موجوده در قوه خیالیه نیست، یعنی از قبیل صورت نیست. و الا تو قوه خیالیه قند کنار چای نشسته، تقارن خودش در قوه خیالیه موجود بودنش موجوده، ولی تقارن صورت نیست، ولذا تقارن را نمیشد گفت که بله مدرک به خیاله. اون چی که در خیاله صور چیز محسوسات، اگر بنا بشود خیال اون را درک کند، بایستی او از جمله صور محسوسات باشد که از قبیل صور محسوسات، از قبیل صور محسوسات نیست. حقش بود ایشون بگد اصلا، یعنی یه خورده عبارتش در هم بر هم، در هم بر هم، یعنی مطلب را نمیتونه بیان کنه. تقارن در خیال، در خیال موجوده، تقارن بین صور در خیال خودش. مثلا فرض کنید شما این مدرسه نشسته اید، دو نفر که کنار هم نشسته اید، اون تقارن بین هم در این مدرسه هستیه، یعنی ظرف تقارن این مدرسه، هم خود شما در این مدرسه نشسته اید، هم تقارنتان با هم موجود است در اینجا. بایستی بگید به این که بله قوه خیالی هستن مدرک نیست. قبلا گفتیم قوه خیالی خزانه، حس مشترک مدرک بود، قوه واهمه مدرک بود، قوه خیالی خزانه بود، قوه حافظه خزانه بود. بایستی ایشون بیان میکرد بله تقارن در خیال که جامعه خیالی به حساب آوردیشون اینجور نیست که این تقارن مدرک به خیال باشه، چون که خیال اصلا مدرک نیست. بله تقارن از قبیل صورت هم نیست، تقارن معنن موجودون بین دو شیء در قوه خیالیه، ولی خود قوه خیالیه مدرک نیست. اگر معنای جامع خیالی این باشد که خیال درک میکند او را، خیال مدرک نیست. نه اینکه بگیم، اینم البته درسته ها، یعنی این نحوه بگید راحت تر سر راست تره که بله اگر معنای جامع خیالی مثلا این باشد مدرک به خیاله، قوه خیالیه که مدرک نیست، اینجور باید بکرد. ولی خب بیانش این است که میگه بله، حالا دلیل بر این که مراد از خیالی این نیست که مدرک نیست، میگه به این که بله تقارن بین دو صورت در قوه خیالیه از قبیل صور موجوده در قوه خیالیه نیست، بلکه این تقارن از قبیل معناست، تقارن امر معنوی است. مثلا شما که در کنار هم نشسته اید، تقارن شما حاصله، ولی این تقارن شما با قوه با حس مشترک قابل درک نیست. من تقارن را نمیبینم، من شما را میبینم که در کنار هم نشسته اید، یک امر معنوی بین شما وجود دارد، اونم تقارنه. این تقارن بین شما را وهم درک میکنه. شما که بیرون نشسته اید و در کنار هم اینجا نشسته اید، تقارنی که بین شما هست تقارن امر عقلی است، یعنی امر معنوی است، بگید مقابل هستی امر معنوی است، مدرکش وهم. تقارن بین قند و چای در قوه خیالیه، اون بین قند کلی و چای کلی است، اون تقارن، اونم معناست باز، منتها اون تقارن مدرک به عقله، تقارن خودش از صور محسوسات نیست، ولذا نمیشود گفت که جامع خیالی یعنی مدرکش خیال باشه، چون که تقارن جامع خیالیست و اونم از قبیل صور موجوده در قوه خیالی یعنیست و پس نتیجتاً قوه خیالی او را درک نمی کند، مدرک به خیال نخواهد بود. بیانشان اینجوری. بله تقارن بین دو شیء موجود در خارج وهمیست، تقارن بین دوتا کلی که در ذهنند اون امر عقلی است. شاره هم که میگد امور معقول هستند بین کلیات میگد. و اما تقارن بین، مثلا ببینید در خارج این قند و این چای اینجا گذاشته جلو چشمت، در خارج بین قند و چای مقارنته، چای کنار قنده، تقارن بین هما تقارن جزئی است، اینه وهم درک میکنه. بعد قند کلی و چای کلی هم تو ذهن شماست، اون چایی که تو ذهن شماست نه این چایی است که تو استکانه، اون چایی که تو ذهن شماست نه این قندی، اون قندی که تو ذهن شماست نه این قندی است که تو این قند دانه. قند کلی چای کلی، بین قند کلی و چای کلی تقارن هست، اون تقارن هم کلی، طرفین تقارن جزئی باشند تقارن هم میشد جزئی. تقارن بین دو شی، اون دو شی اگر کلی باشند تقارنشون هم میشد کلی. نه، کلی قند و کلی چیز تو از هان مردم است، نه این قندی که تو این قند دانه.
ذهن به معنای خیال نمیشه.
نه ببین، من در خارج قند میبینم، صورتی از قند، صورت کلی از قند میاد، نه قندی که تو این قند دانه. من قندهای زیادی در خارج دیدم، صورتی از قند تو ذهن منه. نه، صورت قند کلی، صورت قند کلی تو ذهن منه. گاهی اوقات ببینید، گاهی اوقات ببینید، مثلا زید من زیاد دیدم، خود شخص زید تو ذهن منه، اون جزئی حقیقیست. امر زیاد دیدم، اون شخص امر تو ذهن منه، اونم جزئی حقیقیست. یه مرتبه قند دیدم، صورت کلی قند تو ذهن منه، نه قندی که تو این قند دانه. اینو با هم دیگه فرق میکنن. گرگ مثلا، یه مرتبه این است که بله یک کسی گرگی تو خانهش گرفته بسته اونجا و هر روز نگاه به اون میکنه، خود این گرگه تو ذهنش، هر جا هم ببینه میشنه. یه مرتبه گرگ اینا شنیده ای بسا دیده ای هم، منتها در اینجا از گرگ اونی که تو ذهنت میاد شکل کلی گرگه، نه اینکه اون گرگ خاص باشه. ای بسا در عمرت اصلا گرگ ندیده ای، ولی زیاد شنیده ای، عکسش هم دیده ای. اینجا صورت گرگ تو ذهن شماست، منتها اون صورت جزئی نیست بلکه کلی. چرا خیاله؟ اون مفهوم گرگ، صور محسوسات، شکل گرگ تو ذهن شماست، شکل گرگ. نه عرض کردم جزئی به این است که این فردی از گرگ شکلش به ذهن شما بیاد. یه مرتبه مفهوم گرگه، اون یه مسئله است، یه مرتبه شکل گرگه. اون شکل که تو ذهن شما میاد یا شکل قند تو ذهن شما هست، شکل چای تو ذهن شما هست، اونها خودشان کلی هست.
اعتبار جزئی کلیت چیه در شما
میکنه؟ اگر فردی در خارج موجود باشه، صورت خود این فرد تو ذهن شما باشه، بالخصوص مثلا صورت زید تو ذهن شماست، این خواهی نخواهی جزئی است. صورت امر تو ذهن شماست، خواهی نخواهی جزئی است. ولی اگر شکل انسان اون کلیش، شما از افراد انسان میبینید، از افراد انسان را، افراد انسان را وقتی که شما میبینید، از این افراد یک شکلی بر انسان میاد دیگه. بقرها را زیاد دیده ای، تو ذهن شما شکل بقر وجود داره، تو ذهن شما شکل انسان وجود داره، ولذا انسان که شنیدی یک شکلی برای انسان که شکل انسان باشد میاد، نه این که اون شکل زید یا عمرو یا بکر خالده. و همچنین شکل بقر، از بقر یک صورتی که به شکل بقر باشد و شاخ داشته باشد و چهار دست و پا داشته باشد و دمش دراز باشه و امثال ذلک، و اینجوری به ذهن شما میاد، نه اینکه اون شکل مال این بقری است که دیده ای. نه، از دیدن اینها یک شکل کلی به چیز میاد، به قوه خیالیه میاد. بعضی از چیزهایی که تو قوه خیالی است، اصلا بعضی از اونها کلی است مثل صورت خیلی از چیزها، بعضی از اونها جزئی حقیقی است. صورت زید جزئی حقیقیه، صورت انسان کلی است، هر دو در اونجا هست. حالا در اینجا تو قوه خیالیه شما تقارن که هست، نه بین این قندی است که تو این قنددانه و چایی است که توی این استکان، بلکه بین کلی چای و کلی استکان. چای که گفتید قند کلی به ذهن میاد، نه قند خواستی که توجه به او داره، یعنی اون مثلا فرتونیت بناس بیاره، میگه قند بیار، فورا چایی هم به ذهنش میاد. کدام چایی؟ چایی تو این استکانه که ریخته، این به ذهنش آمد یا کلی به ذهنش آمد؟ تو قوه خیالی خود اون کلیاتم صور محسوسات که میگیم، این صور ذاتن ممکنه جزئی حقیقی مال جزئی حقیقی باشه و ممکنه مال کلیش باشه. حالا این که میگد همه این جامعه ها مدرک بالعقله، شما بین این قند خارجی و این چای خارجی اون تقارنی که از اون مدرک بالعقل نیست، اون مدرک بالوهمه. تو ذهن شما هم تو قوه خیالیه، تو قوه خیالیه شما هست، اونجا چای نشسته اید، هست تو ذهن شما، نه این چایی که تو این استکان کسی ریخته است. جزئی حقیقی چای اون چایی است که در خارج موجود باشه، جزئی حقیقی اون قندی است که در خارج موجوده، ولی تو ذهن شما صورت کلی قند موجوده، صورت کلی چیز موجوده. ما برای قند و چای یک مفهوم داریم، یک شکل و صورت داریم. شکل و صورت اینها همش در قوه خیالیه هستند. پس صور موجوده در قوه خیالیه ممکنه جزئی حقیقی باشن و ممکنه جزئی چی کلی باشن اصلا. حالا اینجا هم میگه در قوه تقارن در خیال جامع، تقارن در خیال جامع، تقارن در خیال که جامع باشد. میگه این تقارن اگر بنا بشود تقارن مدرک به خیال باشد، بایستی خود تقارن صورت باشد. تقارن خود صورت نیست، معناست. این اولا. و ثانیا خیال اصلا مدرک نیست، یعنی دو تا در واقع دلیل میشه بیان کنه. یک، اولا تقارن مدرک نیست، یک. و ثانیا اگر مدرک اون تقارن مدرک تقارن خیال باشه، بایستی تقارن از صور محسوسات باشه و تقارن معناست و از قبیل صور محسوسات نیست. پس دو راه داریم برای رد این معنا که کسی خیال کند که جامع خیالی یعنی مدرک بل خیال. دو تا رد چیه؟ یک، اولا خیال مدرک نیست، و ثانیا جامع خیالی به تقارن گفته میشه، تقارن اصلا صورت نیست. منتها تقارن صورت نیست، لازمش این است که دیگه در قوه خیالی هم نباشه، و از اون طرف صوری که در قوه خیالی وجود دارن تقارن در بین اونها وجود دارد دیگه، اون تقارنی هم در خیال نیست. بین صورت زید، حالا زید نگید هم، بین قند و چای، قند تو قوه خیالی است، چای هم تو قوه خیالی است، اونا هم گفتیم کنار هم نشستن، ظرف تقارن در اینجا کجاست؟ خیال دیگه. یعنی برگشت این بین میشد، آیا در قوه خیالیه همیشه هرچی که موجود است بایستی از صور محسوسات باشه، یا امر معنوی هم ممکن است در قوه خیالیه باشه، برگشتش به این میشه. تقارن را نه
وهم حس میکنه، پس در چه تو خزانه تو حافظه میشه خزانش؟ نه
مدرکش وهمه، اشکال نداره
مدرکش وهم باشه دیگه، وقت خیال رفت نداره.
خودش اصلا ظرف تقارن را خیال گفتن دیگه، تقارن در خیال، ظرف تقارن خود خیاله، خود قم تو خیاله، چایی هم تو خیاله، تقارنش هم در خیال. این که بگیم خیال فقط درش صور محسوساتی، اینم جای تأمله، بر طبق این عبارت ها خود تقارن هم در خیاله. تقارن یعنی اینا کنار هم نشستند، کنار هم نشستند، بین اینها تقارن وجود دارد در خیال، تقارن در خیال، خودشان در خیال، تقارنشان هم در خیاله، منتها خودشان بالخیال قابله، خودشان صورتشان در خیاله، تقارنشان که جامعه مدرک به خیال نیست بلکه مدرک به وهمه اگر جزئی باشه، مدرک به عقل اگر کلی باشه. خب بله، اون مانده به این که بین دوتا جزئی آیا در قوه خیالیه تقارن هست یا نیست. در قوه خیالیه بین کلی ها تقارن بین قند و چای، و اما این که این قند خارجی و اون چای خارجی اینا در خارجن خودشان، اینها اگر اینها کلیشان تو ذهن تو خیاله، یعنی از اینها صورتی رفته تو خیال، اون صورت مال قند کلیه، اون صورت مال چایی کلیه، بله صورت زید تو خیاله، صورت ام تو خیاله، صورت این قندم، ولی آیا در قوه خیالیه بین صورت این قند و صورت این چای تقارنه، یا تقارن که هست بین قند کلی و چای کلیه؟ اون تقارنش چیه؟ اون چی که مسلم است نسبت به تقارن، تقارن کلی که یقینا وجود دارد، کلی هم هست، بین قند کلی و چای کلی، بین قلم کلی و کاغذ کلی، تقارن های کلی یقینا تو قوه خیالیه وجود دارن اینها، ولو صورت نباشن، منتها مدرک اون تقارن های کلی عقله. فرزن مگر فرزن اگر دو شیئی جزئی حقیقی هستن، هر دو هم تو قوه خیالیه هستن، و فرزن بین اون دو تا جزئی هم در قوه خیالیه تقارن باشه، اون تقارن دیگه مدرک به وهم میشه باز علا فرضش، ولی نوع تقارن ها بین کلیات ممکنه جزئی حقیقی در قوه خیالیه باشد مثل صورت زیدا، منتها تقارن ها بین کلیات میشه نوعا در قوه خیالیه.
این تعبیر بین یکونه بین تصور ما تقارن و خیال، شما فهمیدید که تصور ما صحیح
آره.
و اصطلاح این بود که دوتا چون بین دوتا شیء خارجی هست، نه بین تصورشون تقارن در خیال، بین دوتا شیء خارجی
خودش بعدم میگه بین صورت هاست، صورت ها
صورت های خارجی
نه از این زید خارجی و امر خارجی، از این ها صورتی میرد تو قوه خیالیه، صورت محسوسات در قوه خیالیه است، اونجا هم صورت قند و صورت چای تو قوه خیالیه است. تقارن میگه در اینجا بین متصورها نیست، متصورها یعنی قند خارجی و چای خارجی، صورت های اینها یعنی شکل اینها تو ذهن، میگه در چیز در قوه خیالیه بین صورت ها تقارن وجود داره، بین صورت ها به خلاف بین سیاهی و سفیدی، بین سیاهی و سفیدی تضاد بین سفیدی خارجی و سیاهی خارجی است، ولی در تقارن در خیال تقارن بین صورت های ذهنی است. بعدن اشکال میکنه این چند خط بعد خود مصنف آخر یک صفحه، حالا کتاب شما شاید بشه اینجا یک صفحه هم کمتره، اونجا میرسد به این شارف تصورش اشکال خواهد کرد. میگه تصور را در عبارت مصنف اینجا نمیشود معنا کرد متصور، وقت تصورم به معنی متصور نمیشه معنا کرد که در عبارت سکاکی تصور ما گفته بود میشد، ولی در عبارت مصنف که فت تصور باشه تصور را نمیشد به معنی متصور گرفت اینجا. و در جامعه خیالی هم تقارن بین اون دو شیء در خارج نیست، بلکه تقارن بین دو صورت اون دو شیء خارجی نیست، صورت قند خارجی، صورت چایی خارجی، بین صورت های اینها تقارن وجود داره.
تصور ما
احسن متصور خود شیء خارجی میشه، متصور غیر صورته. شما این تصور را چطور میخوای معنا بکنید؟ در عبارت سکاکی متصور میشد معنا کرد، فی تصور ما متصور، ولی که در اینجا نمیشد اونجور معنا کرد. خود شارح بعد از اینکه این حرفاش تمام میشد بر میگردد به این تعبیرات مصنف که تصور که دارد و تصور حکما دارد اشکال خواهد کرد. بله. و همچنین تقارن در خیال که جامع خیالی است، اون را نمیشد گفت مدرک به خیاله. چرا؟ چون که این تقارن نیست از قبیل اون صورت‌هایی که جمع میشن در خیال. اگر مدرک به خیال باشد بایستی از صور موجوده در خیال باشد. تقارن معناست نه اینکه صورت باشد، ولذا نمیشود گفت که جامعه خیالی یعنی مدرک به خیال. این یک اشکال. اشکال دیگری است که عرض کردیم این است که اصلا خیال مدرک نیست، گفت خیال اصلا درک نمی کند. ایشون هم اون اول میگفت صد راستر از این بود و منتون اصلا اسمی ازش نیاورده و میگه بله تقایرن از قبیل صورت نیست، پس نمیتوند معنای این که تقارن در خیال جامعه خیالی است یعنی مدرک به خیاله.
مدرکات عقل کجا ذخیره میشه؟
اون یک خزانه ای دارن میگن به من به نام عقل فعال.
اگه عقل فعال باشه دیگه این معانی کلی باید تو همونجا ذخیره
بشه، نه ذخیرهش کار نداریم، هر جا ذخیره میخوان بشن بشه. وجود اینها در کجاست؟ بین سیاهی و سفیدی کلی تضاد وجود دارد، این تضاد خودش کلی در خارج وجود دارد، این تضاد در خارج هست، منتها عقلم درک میکنه تحویل میدهد به خزانه خودش. این معنیش این نیست که تو عقل باید باشد در خارج نباید باشد. بعدش دارد به این که خب بل جمیع و ذالک معان معقوله، همه این جامعه ها چه عقلی چه وهمی چه خیالی معانی کلیه هستن، عقل اونا رو درک میکنه، هیچ کدام جزئی نیستن، هیچ کدام صورت نیستن، هیچ کدام رو وهم درک نمیکنه، هیچ کدام رو خیال درک نمیکنه، بلکه همه رو عقل درک میکنه. پس نتیجه این شد که وهمی معناش این نیست که مدرک به وهمه، خیالی معناش این نیست که مدرک به خیاله، حتی عقلش هم معنیش این نیست که مدرک به عقله. عقلی یعنی بابودو عقل حاکمه، منتها میبینیم در خارج مدرکش هم عقله، ولی از تعریف جامعه خیالی به دست نمیاد که یعنی مدرکش هم عقل باشه. نه میگه اینا اینجور تعریف کردند و مراد اینها اینه، مراد اینها چیه اینه، شما میخواد اینه بیان کنه. حالا یک کسی اصلا میخواد یک بررسی خودش بکنه ببینه حرفایی که اینا زدن درستی یا نه، این یک مسئله ایست، ولی اینا که عقلی میگن مرادشان یعنی مدرک به عقله، میگه این نیست مرادشان. و اما تحقیق مطلب که آیا جامعه مدرکه به چیه چیست، آیا این حرفایی که درست گفتن درست است یا نه، اون یک مسئله دیگری است. ما میخوایم بگیم اینا اینجور گفتن مرادشان اینه، بعضیا خیال کردن که مراد اینها این است که مدرک به این حواستن. میگه نه مرادشان این نیست، عوضی فهمیده این مراد اینها رو. وقد خفی هادا علی کثیر من الناس فاعترضوا بان السواد والبياض مثلا من المحسوسات دون الوهميات. میگه و به تحقیق مخفی مانده، یعنی خفی مانده. خفیه لازم است یا متعدی؟ خفیه علیه. حالا هم صحبت در همونه دیگه، خفی نیست بگه چی؟ خفیه که استعمال میشه، آخه یک کسی یکی یه وقتی بوده، زمانهای سابق، حالا 30-40 سال قبل، 50-60 سال قبل که بوده، اشکال میکرده، میبینیم کسروی بوده، کی بوده، خلاصی یکی بوده دیگه، اشکال میکرده به اون حدیث، کنتو کنز المخفی یا فخلقت الخلق لکی اعرف، مثل این که حدیث یا همین این عبارت حدیثی یا قریبه بید، کنتو کنز مخفی یا، اون اشکال میکرده که مخفی نداریم ما، خفیه لازمه، متعدیم بیشتر کتاب های لغت هم خفیه را که استعمال کرد یعنی معنا کردن، معنای لازمی براش ذکر کردن. من یه وقتی گشتم به نظرم المصباح المنیر خفیه را متعدی هم ذکر کرده، یعنی هم لازم میاد کن هم متعدی. وقتی که متعدی هم باشد دیگه اون اشکالی که به این حدیث میکرده وارد نمیشه. بله چه بشه؟ خافی یعنی مخفی، خفی، خافی و خفی به یک معنا باشه، یعنی خفی هم مخفی کننده میاد و هم خودش پنهان باشه، پنهان کننده و پنهان به هر دو معنا بیاد، منتها نوع استعمالش پنهان لازمیه و متعدی هم میاد. اشکال نداره، نه معنا فرق میکنه، خفیه یعنی خودش پنهان شد، خفیه یعنی اون را پنهان کرد. این حالا دیگه هر چه بوده، کنتو کنزن مخفی یا حالا چی مخفی کرده بود، این یک مست، اون اشکالش در این بوده که این ما متعدی نداریم، مخفی درست نیست. ما وقتی که با لغت متعدی بودنش درست بکنیم، پس اون کنتو کنزن مخفی یا از این ناحیه اشکالی نداره، منتها صحبت در این است که خب چی خدا را پنهان کرده که بگی مخفی بودم، اون یک مسئله دیگریست، ولی اون اشکال لغوی میکرده به این حدیث که در لغت خفیه متعدی نیامده، پس بنابراین مخفی نباید داشته باشیم. به چه حساب میگه مخفی؟ ولی وقتی که داشته باشیم دیگه این اشکال برطرف میشه، اون وقت نوبت به این میرسد که مخفی بودن یعنی چی خدا را خفی کرده بود. فخلقت الخلق لکی اعرف، اون ممکنه حقیقت هم نداشته باشه، به طریق مجاز و اینجور چیزا اون را ممکنه کسی حل بکنه. خب وقد خفی هادا علی کثیر من الناس، این مطلب، کدام مطلب؟ مراد از عقلی و وهمی و خیالی این نیست که اینها مدرک به عقلن، بلکه مراد از اینها این است که با بود اینها این قوا حکم به اجتماع می کند. این مطلب خفی مانده، خفی شده بر خیلی از مردم، مراد از مردم در اینجا بلاغیین ها، اینایی که با بلاغت سر و کار دارند. خب بر خیلی از مردم، فعتر از او، فاعترضوا بان السواد والبياض مثلا من المحسوسات. این کثیر من الناس هم که میگه درسته بلاغین، ولی از اون بلاغی های جا افتادم اینا نیستن. مثلا یک کسی پا میشه یک کتابی رو 4-5 مرتبه درس میگه و یه حاشیه می نویسه، یه شرحی می نویسه و مثلا میده بیرون، وقت اینا هم از اون اشخاصی مثل عبدالقاهر و از اون کسایی که باشن که خیلی سردر بیارن هم نیستن، منظورش ایشون از ناس ایناست. شاید هم تعبیر به ناس کرده که انه اینا درست شرمر نوشتن، ولی جز علمای بلاغت نمیشد اینا را به حساب آورد. اینا هم شبیه به این عامه مردم هم، سبزی فروش و لبو فروش هم ساله داله. ناس آخه تعبیر آوردن این داخل. چرا نمیگه کثیری از بلاغی؟ چرا نمیگه کثیری از علما؟ ناس تعبیر میاره با اینکه اینا خودشان درس خواندن، درس گفتن، شرح نوشتن، حاشیه نوشتن، اینگون انسان ها بودن که راجع به این زمینه حرف بزنن دیگه. لب و فروش که هیچ وقت نمیاد درباره این تعبیر اینها نظر بده. خب وقت خفیه این مطلب بر خیلی از مردم، پس اعتراض کرده ان به ان السواده، گفتن خب شما آمده اید و میگید به این که جامعه بین سواد و بیاض تضاد، بعدم میگید تضاد جامعه وهمیست. اشکال کردن سواد و بیاض از مخصوصاته، چطور میشود جامعه بین هما از وهمیات باشه؟ جامعه بین هما از وهمیات باشد یعنی چه؟ سواد و بیاض از مخصوصات نسبت بین هما، جامعه بین هما تضاده، پس مناسب این است که تضادن باز مثل طرفینش مثلا از مخصوصات بشه. به چه حساب میگید که از وهمیات؟ وهم معانی را درک میکنه، وهم معانی را درک میکنه. سواد باید از محسوسات، جامعه بین هم هم تضاده، حقش این است که این جامعه مناسب با این طرفین باشه، مناسب با سواد باید باشه، مدرکش وهم نباشه که معانی را درک میکنه، بلکه مدرکش مثلا همین حسه مشترک باشه.
این اسم جامعه
مشترکی؟ نه، اشکال اسم میکنن دیگه، میگن طرفین حسی هند. شما میگی جامعهشان وهمیه. جامعه وهمی یعنی چه؟ یعنی وهم رو درک میکنه. جامعه وهمی یعنی وهم رو درک میکنه. خب طرف این وقتی که حسیان، حقش این است که جامعه بین هما هم حسی باشه، کما اینکه طرف این را حس مشترک درک میکنه و تحویل به قوه خیالیه میده، جامعه را مثلا حس مشترک درک کنه و بکند و تحویل اونجا بده، نه اینکه مدرکش وهم باشه. یه همچه اشکالی کردن بین. پس اعتراض کردن به این که سواد و بیاض مثلا از مخصوصات نه از وهمیات باشه. چگونه جامعه بین هم از وهمیات بشه، امر وهمی بشه؟ بله دیگه، سواد یعنی سواد در این چیز دیگه، اسودش از محسوسات، منتها سوادش را میبینی دیگه. نه فردش در این موجوده، اسود را اسود ببینید. حالا اسود این اون ذات، ذاتیست رنگش هم سیاهیه، شما رنگش میبینید دیگه. از کجا میگی این سفیده؟ سیاهه، با چشم میبینی سیاهی را، یعنی سوادم قابل درک بالبصره، هم ذات هم اون وصفش. یا خرما شیرینه، شیرین یعنی چیزی که دارای شیرینی است، شما اون شیرینی را به واسطه قوه ذائقه درکش میکنید، شیرینیش به واسطه قوه ذائقه درک میکنید. پس خود این سواد و بیاض هم از محسوساته. با سیاهی
شیو درک میکنید؟
با چی؟
با همین محسوس هم درک میکنید.
احسن، پس من
سیاهی خودش
یه عمل
کلی رو که با
حس درکنه، کلی رو نجو، اون سیاهی که در این اینجا موجوده.
ما بهمون میگن اسود دیگه، ما فرد سیاهی
رو درک میکنیم، نه خود سیاهی کلی. اسود یعنی شما در اینجا یک چیز میفهمی یا دو چیز، اینجا هم ذاتش میفهمی هم سیاهیشه. سیاهی رو با چشم میبینی سیاهه دیگه، شب تاریکه، آیا تاریکی رو با چشم میبینی یا نه؟ همین دیگه
عقل داره درک میکنه.
بله؟ نه نه، خودش درک میکنه.
اگه
این طور
باشه باید
حیوانات
هم وقتی انسان
رو
میبینن
انسانیت رو درک کنه، هیچ حیوانی
انسانیت هم رقلی ساخه. نه، انسان بودن رو، انسانیت کلی رو منظورم، هیچ حیوانی جز سیاه بودن رو،
اون غیر از این چیزه، غیر از این
یه امر کلی رو باید عقل بیاد در این باشه که اون تشکل رو بذاره کنار تا امر کلی رو درک کنه. همون قبلن خودمون بس کردیم.
نه، اون کلیات یه مسئله است، ولی بعضی از کلیات هست که فردی از او در خارج موجوده، فردمون کلی توشه. شما فرد را درک میکنی از اون کلی و اون انسانیتش هم توشه. حالا شما فرد درک میکنی از کجا میگی این انسانه؟ حالا شما درباره این حال سیاه سفید اون طرف جای دور نرید. شما این قبلا چیز بود، سفید بود، رنگ زدیم شد سیاه. شما الان سیاهین را سیاهی شما، نه اینکه خود سیاه را، اون ذاتی که سیاهه. شما میخوام بگیم یعنی هم ذات را میبینی و هم سیاهشی میبینی. اینجور نیست که ذاتشه ببینی سیاهشه نبینی، بگی سیاهشه من با عقل درک میکنم. سیاهی خارجی شد، این سیاهی خارجی جزئی حقیقی است دیگه، جزئی حقیقی را نمیشه عقل درک بکنه. سیاهی که در خارج در چیزی موجوده جزئی حقیقی است، جزئی حقیقی به واسطه عقل قابل درک نیست. خب بعدش دارد به این که قوه ذائقه همیشه اون طعمها رو درک میکنه. طعمها همیشه هیچ کدام با چشم که درک نمیشه، با چیزهای دیگه هم که درک نمیشه. اصل دهن گذاشتی، بله، شیرینی کلی را عقل درک میکنه، شیرینی اصل کلی را باز عقل درک میکنه، ولی این اصلی که میخوری به دهن میگذاری احساس شیرینی میکنی، این شیرینی خارجیست، فردی از اونه، درک این به واسطه حواس خمس ظاهری است، یعنی حس مشترک درک میکند به واسطه قوه ذائقه. خب این اشکال کردن که پس سواد و بیاض از محسوسات نه از وهمیات. چطور میشود جامع بین دو محسوس مدرک به وهم بشه؟ این اشکالش. و عجابو به ان الجامعه کون کل منهما متضادن للآخر و هذا معنا جزئی لا یدرکه الا الوهم. آمدن از این اشکال جواب دادن، گفتن به این که بله جامع در اینجا این است که هر یک از این دو سیاهی و سفیدی ضد دیگری است. جامع کون و کل منهما سفیدی و سیاهی ضد دیگری، هر یک از این دو ضد دیگری است. این ضدیت معنا قائم بل محسوس، سیاهی محسوس، سفیدی محسوس. ضدیت این با هم دیگر اون دیگه محسوس بالبصر نیست که. در این دو شیء محسوس ضدیت وجود داره. مدرک بالوهم چی بود مگر گفتیم؟ معنا جزئیون موجودون فی المحسوس. هر معنای جزئی که در محسوس موجود باشد اون را میگن مدرک به وهمه، وهمون درک میکنه. ولذا بین این بین سیاهی و سفیدی تضاد بینهما معنا قائم بالمحسوس، مدرکش هم بایستی وهم باشه. این اشکال را از این راه دفع کردن. پس نتیجتا منافاتی نداره که تضاد بین سیاهی و سفیدی مدرک به وهم باشد و جامع وهمی به حساب بیاد، چون اونا معنا میکنن جامع وهمی یعنی مدرک بالوهم، عقلی یعنی مدرک بالعقل، و بالخیالم یعنی مدرک بالخیال.
در مورد
در چی؟ حالا بعدن خواهد گفت. یه مرتبه بین کلی سفیدی و کلی سیاهی تضاد کلی وجود داره. تضاد اگر اضافه بشود به دوتا کلی، کما این که طرفین تضاد کلیان، خود تضاد دم میشد کلی. تضاد اگر اضافه بشود به دوتا جزئی، بگیم این سیاهی با این سفیدی، بین اینها هم تضاد فرضاً باشه، تضاد بینهما کما این که طرفین تضاد جزئی حقیقی هن، خود تضاد هم میشد جزئی حقیقی. اینا آمدن میخوان تضاد جزئی حقیقی را بگن جامعه. تضاد جزئی حقیقی هم معنن قائمون بالمحسوس، یعنی بین این کاغذ خارجی و بین اون چیزی که در کنارش است و سیاهه. اونا گفت خیال کردن که بله تضاد جامعه وهمی است، یعنی مدرک بالوهم. چطور می شود؟ میگن بله این تضاد خارجی با اون، این سفیدی خارجی و اون سیاهی خارجی، طرفین که حسیان تضاد بینهما هم جزئی حقیقی میشه، یعنی طرفین که وقتی که در خارج است جزئی حقیقی هست، تضاد بینهما معنن جزئیون موجودن فی المحسوس، این با وهم قابل درکه. اینجور گفتن و هادا معنن جزئیون لا یدرکهو الا الوهم و فیه نظر لانه ممنوع. شارح یک اشکالی به اینجا وارد میکنه، به این جواب هم اون اشکال رو کردن، این جواب رو دادن. شارح میگه در این جوابی که شما دادید نظره. چطور؟ میگه این حرف شما ممنوعه. که میگه تضاد بین سیاهی و سفیدی معنن جزئیون قائمون بالمحسوس، ما این رو قبول نداریم، بلکه سیاهی و سفیدی یعنی کلیهاش، تضاد بین اونها هم تضاد هم میشد کلی، تضاد جزئی حقیقی نیست، معنای باشد جزئی حقیقی قائم بالمحسوس مدرک به وهم باشد، این حرف شما رو ما قبول نداریم.
جزئی هم
نمیشه
باشه، هم تو کلی باشه هم تو کلی،
در
چیش؟ در همون جزئیش هم باشه کلیش هم باشه.
در کلی که یقیناً هست، منتها در جزئی زور میخواد که مثلا تو قوه واهمه بین این کاغذ سفید و این ضبط مثلا هر چی سیاه، وهم نوع اون تضادهایی که میسنجن بین کلیات و اینا میسنجن، ولی در خارج بگیم بین این و این تضاد وجود داره، وقت این تضاد هم جامعه، به طوری که هر وقت این کاغذ را شما تصور کردید فوراً اون ضبط هم به ذهن میاد. در خارج اینجور نیست، در خارج سیاهی کلی و سفیدی، یعنی سیاهی کلی که به ذهن آمد سفیدی کلی هم به ذهن میاد، نه اینکه وقت این کاغذ سفید به ذهن بیاد این ضبط سفید هم به ذهن بیاد، این نیست قضیه. اون یه مسئله دیگری سالا، ولی خب اینا نوعاً روی اونایی که اصلا میرن. حالا شما یه وقتی مثلا فرض کنید یه نجاریست و یه اره دارد و یک تیشه داره، هر وقت ارهش میبیند تیشه خودش به ذهنش میاد، هر وقت تیشهش میبینه اره خودش به ذهنش میاد، این یک مسئله است. ولی نوعاً اون چه که گفته میشود اره و تیشه کلی هاست، یعنی کلی از به ذهن نجار بیاد کلی تیشم به ذهنش میاد، کلیش به ذهنش میاد. بعدش دارد به این که خب و فیه نظر لنهو ممنوع، و چه ممنوعیت شم این است که ما قبول نداریم تضاد بین سیاهی و سفیدی اون تضاد جزئی حقیقی خارجی باشه، معنن قائمون بالمحسوس و مدرکش وهم باشه، بلکه سیاهی و سفیدی یعنی کلی ها، تضاد سیاهی و سفیدی کلی هم خود تضادش هم میشد کلی، تضاد وقتی که شد کلی مدرک به وهمی میتوند باشد، این وجه ممنوعیتش. و این ارادو ان تزاد هاز استواد لهاز البیاز معنن جزئیون فتماثل هازا معذالک و تزایف و تزاعفه یا و تزایفه معه ایزا معنن جزئیون فلا تفاوت بین التماثل و التزایف و شبه هما فی انهما ان اضیفت الى الکلیات کانت کلیات و این اضیفت الى الجزئیات کانت جزئیات فکیف یصح جعل بعضها على الاطلاق عقلیا و بعضها وهمیا. خب ایشون گفت و فیه ممنوع، چون که سواد بیاض کلی است تضاد بینهما هم کلی. میگه اگر اینا بیان بگن، آخه اونا گفتن که تضاد بین سواد و بیاض معنن جزئی موجود فی المحسوس مدرکش وهمه. میگه اگر اینا بیان و بگن بله منظور ما، منظور اینها مصنفین امثال ذلک و خود اینا، منظور از تضاد چی؟ سیاهی و سفیدی، سیاهی و سفیدی است که در خارج موجوده، اون ما میگیم این سفیدی که در این هست اون سیاهی که در اون، اونی ما خواهیم بگیم و مراد مصنف و امثال ذلک هم خب بین این سفیدی خارجی و اون سیاهی خارجی که تضاد وجود داره، تضاد در اینجا معنن جزئی موجودن فی المحسوس. بله بین تضاد چیز سیاهی کلی و سفیدی کلی حرف شما قبول، ولی تضاد که حساب میشد مثلا بین سیاهی و سفیدی، این سفیدی خارجی و سیاهی خارجی رو میخوام بگم و مراد اونم همینه، به دلیل اینکه گفتن وهمی، وهمی درک میکند معنای جزئی که در خارج موجوده در محسوس، جامع وهمی هم یعنی مدرک به وهم. پس نتیجهش این میشد که این تضاد هم باعث مدرک به وهم باشه. کدام تضاد مدرک به وهم است؟ اون تضادی که بین دو سیاهی و سفیدی خارجی وجود داره. ولذا حرف ما درسته که گفتیم بله تضاد بین سیاهی و سفیدی معنن جزئی موجود فی المحسوس و مدرکش وهمه. از اون فیه ممنوعون همچی یک جوابی ممکن اینها بدن. شارح میگه خب فرزنم در تضاد اینجور شما بگید، خب در تضاد بگید بله این سیاهی با این سفید، خب در تقارنم بایستی همینجور بگید دیگه، در تماثلم بایستی همینجور بگید شما. حالا تقارن را بذارید، تماثل، تماثل جامعه چه بود؟ عقلی. تزایف جامعه چه بود؟ عقلی. پس در تماثل هم بگید تماثل بین دو جزئی خارجی، تزایف هم بگید باز بین دو تا جزئی خارجی. خب اون تماثل معنن موجودون فی المحسوس، اون تزایف معنن موجودون فی المحسوس. پس بنابراین تماثل هم بایستی مدرک به وهم باشد، جامع وهمی باشد، تضایف هم بایستی معنای جزئی موجود در محسوس باشد، مدرک به وهم باشد. چطور شد آمدید مصنفین و شما هم به تبع اونها؟ اونا میگن تماثل جامع عقلیست، شما میگی بله. تضایف جامع عقلیست، میگید بله. اینجوری که شما پیش آمدید در تضاد، در تماثل هم بایستی قصه از این قرار باشد، در تضایف هم بایستی قصه از این قرار باشد، نتیجتا تضایف و تماثل هم بایستی معنن جزئی موجودن فی المحسوس باشد. اونجور که شد اونا را دیگه نمیشد گفت عقلی هست، بایستی اونا را بگن وهمی. چطور شد که ما به طور مطلق گفتید تماثل جامع عقلیست، تضایف جامع عقلیست، تضاد جامع وهمیست، شبه تضاد جامع وهمیست؟ حرفتان بایستی در همه یک نواخت باشه، یا در همه عقلی بودن را قبول کنید که ما میگید، یا در همه وهمی بودن را قبول کنید که قبول نمی کنید. و دیگران هم نگفتن، دیگران هم به تماثل و تضایف میگن عقلی، به تضاد میگن وهمی. اگر مراد اونها از تماثل و تضاد هم مثل اونی بود که از تضاد شما گفتید، خود اونها همه رو بایستی میگفتن جامعه های وهمیان. یعنی بنابراین تمام جامعه ها میشد معنن جزئیون موجودون فل محسوس و همه شان میشدن وهمی. و حال این که قصه اینجور نیست، عقلی نه تقسیم. همون حرف سکاکی را میخواد بگه، میگه حرف سکاکی درسته ولی اینا وهمی که میگن نه این که مدرک بل وهمه، عقلی که میگن نه مدرک بل عقله و همچنین خیالی. این اشکالات همش پیش میاد در صورتی که بگیم وهمی یعنی مدرک بل وهم، ولی اگر گفتیم وهمی یعنی حاکمش عقل، مدرکش هر چه شد شد، اونجا دیگه این اشکال پیش نمیاد که شاره هم همینجوری پیش آمده. و اگر اراده بکنن از این جواب این معنا را که جوابی که دادن تضاد این سواد، حاج سواد میدانی اشاره به چیه؟ سواد خارجی، سواد این مثلا ضبط و این بیاض، این بیاض خارجی، سفیدی این برگ، و اگر اراده بکنند این معنا را که تضاد این سواد خارجی با این بیاض خارجی، اون تضاد معنا جزئی، اگر این مرادشان باشه از این را حل بکنن، وهمی بودن تضاد را درست کنن، ما میگیم پس تماثل این شیء خارجی با این یکی شیء خارجی، زید امر در خارج، و تضایف این شیء با این شیء، این شیء خارجی با اون شیء خارجی، اینا هم معنای جزئی هستن. پس بنابراین تفاوتی نشد بین تماثل و تضایف و شبه این دو. شبه این دو چه؟ مثل تضاد و شبه تضاد، در این که اینها اگر اضافه به کلیات بشن خود اینها هم کلیاتن، اگر اضافه به جزئیات بشن اینا هم جزئیاتن. شما اون جامعه را جزئی میدانید یا کلی؟ اگر یکی جزئی باشد بقیه هم مثل اونه، اگر یکی کلی باشد بقیه هم مثل اونه. ما گفتیم همه کلی است مدرک بالعقلن، تو که میگی تضاد وهمیه مدرک به وهمه، پس تماثل را بگو مدرک به وهمه. و اونایی هم که میگن، آخو میگه اونایی که میگن وهمی یعنی مدرک به وهم دیگه، عقلی یعنی مدرک به عقل، خیالی یعنی مدرک به خیال. میگه خب اگر اینجوری پس اون علما در همه بگن وهمی یعنی نه. چرا نمیگن در همه وهمی؟ تو هم همینجور نمیگی؟ به تضاد و شبه تضاد میرسید میگید اینها وهمی هن. به تماثل و تضایف میرسید و میرسن میگن عقلی هن. از این که جدا کردن اینها را معلوم میشد که منظور از وهمی و عقلی و خیالی این نیست که مدرک به این قوا هستند. خب فکیفه، پس چگونه صحیح است قرار دادن بعضی از اینها را علل اطلاق عقلی مثل تماثل و تضایف، و بعضی از اینها را علل اطلاق وهمی مثل تضاد و شبه تضاد و شبه تماثل؟ ثم دیگه وقت مثل اینکه تمام. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در این جوابی که اینها دادن اشکال کردن، یک جوابی داد
خودشون اشکال کردن، یه جوابی دادن.
مصنف میگه در این جوابی که داده این جواب رو ما قبول نداریم.
پس این اشکال هنوز وارده.
بله
اشکال هنوز وارده.
اشکالی که کردن نتونستن از این اشکال جواب بدن.